با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به صفحات آخر سرگذشت آرسن میناسیان که یک انسان شریف و خوب بوده. اجازه بدید اینو تموم بکنیم و بعد برسیم به سرگذشت دیگری که دکتر بهزادی نوشته.
خواهش میکنم، لطف بکنید.
با اجازتون. آرسن همیشه میکوشید درد و رنج مردم را کاهش دهد. از جوانی در فکر تأسیس محلی بود که سالخوردگان، زن و مرد در محیط مناسبی روزهای آخر عمر خود را در آسایش بگذرانند. وقتی که در شهر شناخته شد، اولین کار بزرگش تأسیس خانه سالمندان بود. این کار خرج داشت. بازرگانان، پزشکان و نیکوکاران رشت وقتی از قصد آرسن آگاه شدند، به کمک او شتافتند. زمین مناسبی در اختیار او گذاشتند، پول کافی فراهم کردند و به این ترتیب آرسن توانست در سلیمان دراب رشت نخستین خانه سالمندان ایران را تأسیس کند. بعد در کنار آن برای معلولان محلی ساخت. سپس به فکر عقب افتاده های ذهنی افتاد. مردم رشت این کارها را می دیدند، در حد خود به کمک او شتافتند. وقتی می خواستند نذر کنند، گوسفندی برای آسایشگاه نذر می کردند، به طوری که ناچار شدند یک آغل در کنار آسایشگاه بسازند که همیشه پر از گوسفند بود. او صدها دختر را با تهیه جهیزیه به خانه بخت فرستاد. برای تعداد بیشماری از زنهای منحرف کار و وسیله زندگی آرام و راحت فراهم ساخت. به هزارها نفر سرمایه داد و بدهیشان را تقسیط کرد و با ضمانت آنها وسیله استخلاصشان را از زندان فراهم ساخت. مردم رشت از او خاطره ها دارند که جمع کردن آنها خدمتی به انسانیت و نیکوکاری است. کسی تعریف می کرد: روزی برای تهیه دارو به داروخانه کارون رفتم. آرسن دو سه تا از داروها را تهیه کرد، اما یکی از آنها در دسترس نبود. من داروها را گرفتم و رفتم. شبانگاه صدای زنگ در را شنیدم. در را باز کردم. آرسن بود. گفت: دارویی را که صبح نداشتم به شما بدهم تهیه کردم و آوردم. مردم رشت او را موسی آرسن صدا می کردند، اما بسیاری از مردم به او لقب پدر معلولان، پدر کودکان عقب افتاده و حامی زندانیان داده بودند. کار آرسن در داروسازی فقط پیچیدن نسخه نبود. او بیمار را تا آخر تعقیب می کرد. روزی بیماری نسخه به او داد. آرسن ضمن تهیه دارو متوجه شد قیافه بیمار نشان می‌دهد که دچار یرقان شده، اما ظاهراً پزشک معالج متوجه نشده و دارویی به او داده بود که می‌توانست مضر واقع شود. بلافاصله به پشت پیشخوان رفت و به وسیله تلفن جریان را با پزشک در میان گذاشت. در آن زمان پزشکان هم به آرسن اعتماد پیدا کرده بودند و می‌دانستند هدف او پرونده‌سازی یا تحقیر آنها نیست. بلافاصله خواست بیمار را به نزد او بفرستد تا مجدداً معاینه کند. آرسن بیمار را نزد او فرستاد. بعداً پزشک از اینکه آرسن او را متوجه موضوع کرده بود از وی تشکر کرد. اوایل کار مردم به آرسن اعتماد نداشتند. حتی عده‌ای فکر می‌کردند او از این همه خدمت نقشه‌هایی در سر دارد. اما اواخر کار مردم رشت نسبت به آرسن اعتقاد عجیبی پیدا کرده بودند. آرسن دکتر نبود، ولی بیماران همین که او را بر بالین خود می دیدند حالشان بهبود پیدا می کرد. روزی بیماری که می بایست تحت عمل جراحی سختی قرار گیرد گفته بود به شرطی حاضر به عمل خواهد شد که آرسن او را عمل کند. اما آرسن داروساز بود، آن هم داروساز تجربی. چاره ای نبود، بیمار می بایست فوراً عمل شود. آرسن خودش راه حل را پیدا کرد. کارش را رها کرد، به بیمارستان رفت، روپوش جراحان را پوشید، کلاه جراحان را روی سر گذاشت، دهان بند را به دهان بست، دستکش به دست کرد، چاقو در دو دست گرفت و بالای سر بیمار ایستاد. بیمار با دقت آرسن را نگاه می‌کرد و عقربه‌ها نشان می‌داد که اعتماد به آرسن باعث شده حالتش کاملا عادی باشد. وقتی آمپول بیهوشی را تزریق کردند و چشمای او بسته شد، آرسن لباسش را کند، چاقوی جراحی را به دست جراح داد و از اتاق خارج شد. آرسن پس از چند سال داروخانه‌اش را اجاره داد، ولی باز به آنجا می‌رفت. می‌گفت بیماران به من عادت کردند. بعد از چندی داروخانه را فروخت. پولش را برای مصرف در آسایشگاه لازم داشت، اما باز به آنجا می‌رفت و کمک می‌کرد. برای بیماران دکتر می‌برد، دوا می‌ساخت. دوا می‌داد. آرسن به ثروت و بیپولی، دین و مذهب بیمار کار نداشت. او به انسانیت خدمت می‌کرد. برادر آرسن می‌گفت برای آرسن دین و مذهب بیماران فرق نداشت. اصلاً او به همه موجودات زنده عشق می‌ورزید. از انسان گرفته تا حیوان، از پرنده تا چرنده، از حشره تا کافی بود موجودی زنده باشد تا او به درمانش بپردازد. می‌گفتند آرسن در داروخانه خود حشره‌کش نمی‌فروخت. نمی‌دانم تا چه حد درست است، اما یکی از آشایان می‌گفت آرسن اگر ببیند سوسکی پایش شکسته، برای او چوب دستی درست می‌کند تا سوسک راحت‌تر راه برود. آرسن مسیحی بود، ولی خیلی از واجبات دین اسلام را به جا می‌آورد، اما هیچگاه کارهایش را مهم جلوه نمی‌داد. آرسن در آسایشگاه خود که روز به روز توسعه پیدا می‌کرد، چنان محیطی از گذشت و ایثار به وجود آورده بود که دکترها، پرستارها و کارکنان رایگان یا نیمه رایگان در آنجا کار می‌کردند. کارکنان آسایشگاه هم مانند بیماران به آرسن علاقه و ایمان داشتند. آرسن هم ساله در مراسم تاسوعا و عاشورا شرکت می‌کرد. در شب شام غریبان حضور می‌یافت. پای برهنه به 40 منبر در 40 نقطه شهر می‌رفت و شمع روشن می‌کرد. در اواخر عمر لباس سیاه بلند یا ردا می‌پوشید. موهای سفیدش به او حالتی از روحانیت و معنویت می‌داد. او وقتی با آن لباس در کنار روحانیان مسلمان راه می‌رفت، جلوه‌ای از همبستگی ادیان را به نمایش می‌گذاشت. آرزوی آرسن آن بود که در میان بیمارانش جان بسپارد. چون این هم شد. همانطور که مولیر نمایشنامه‌نویس بزرگ در صحنه جان سپرد، او در آسایشگاه جان تسلیم کرد. پایان یک زندگانی افتخارآمیز. آرسن به فکر سلامت همه بود جز خودش. او از مدتی قبل به بیماری تنگی نفس مبتلا شده بود، ولی از بیم آن که او را بستری کنند یا از کار و فعالیت بازدارند به کسی چیزی نمی گفت. همسرش خانم مارو می گفت آرسن اصلا به خودش نمی رسید. او آنچنان محو دیگران بود که خود را از یاد برده بود. در جواب اعتراضات من می گفت اگر بخواهم به فکر خودم باشم دیگر وقتی نمیماند که به داد مردم برسم. ساعت 9:15 بعد از ظهر 14 فروردین سال 1356 پرستاران متوجه تغییر حالت آرسن شدند. او را به اصرار خواباندند و پزشکان را خبر کردند. پزشکان به معاینه و معالجه او پرداختند، اما پیش از همه خود او میدانست. اما بیش از همه خود او می دانست در وجودش چه می گذرد. او وقتی دکترها و پرستارها را مضطرب دید، شروع به دلداری آنها کرد. چیزی نیست، یک کریز است، رفت می شود، نگران نباشید. اما پزشکان که متوجه وخامت حال او بودند، سعی می کردند هر طور هست او را از چنگال مرگ برهانند. اما کاری سخت بود. شاید اگر آرسن هم کمی بیشتر پایبند زندگی بود با آنها کمک میکرد، اما او از آن همه فشار مسئولیت خسته شده بود. او آرزومند یک استراحت ابدی بود. وقتی که ساعت 10 ضربه را نواخت، آثار نگرانی در چهره پزشک معالج آرسن آشکار شد. پزشکان باید به مرگ و میر دیگران عادت کرده باشند، اما آرسن هم کسی نبود که مرگش را با بی‌اعتنایی تلقی کنند. مرگ او چیز کوچکی نبود. به دنبال وحشت دکتر، پرستاران مویه کنان و برسرزنان به این سو و آن سو می رفتند تا کمک بیاورند، اما دیر شده بود. عقربه ساعت کمی از 10 گذشته بود که فاصله بین ضربان قلب آرسن زیاد و زیادتر شد و سرانجام از حرکت ایستاد. دکتر گوشی را محکم به زمین زد و های های شروع به گریه کرد. خبر درگذشت آرسن اول در آسایشگاه و سپس در تمام شهر پیچید. هر کس می شنید گریه می کرد و خبر را به دیگری می داد. قرار بود فردای درگذشت آرسن جنازش را به کلیسا ببرند تا در آنجا مدفون شود، ولی مردم نگذاشتند جنازه با اتومبیل حمل شود. جسد آرسن روی دوش مردم مسلمان غرق در گل قدم به قدم پیش می رفت. مردم رشت گریه کنان بر سر می زدند، صلوات می فرستادند، الله اکبر و لا اله الا الله می گفتند. اصلا فکر نمی کردند که یک مسیحی در تابوت خوابیده است. آن روز در رشت باران از زمین می بارید. باران روز 15 فروردین رشت اشک چشم دوستداران آرسن بود، دوستداران انسانیت. جنازه تا کلیسای ارامنه روی دوش مردم حمل شد. آن روز رشت ماتم زده بود. جنازه به هر نقطه از خیابان می رسید، مردم کرکره‌های مغازه را پایین می‌کشیدند و دنبال جنازه حرکت می‌کردند. آن روز رشت تعطیل عمومی شد. استاندار، فرماندار، حجج الاسلام و علمای دین مسلمان و مسیحی در این تشییع جنازه شرکت داشتند و تابوت را در حالی که چند عمامه روی آن بود تا کلیسا بردند. اما مردم از کلیسا خارج نمی‌شدند. صدای یا علی یا حسین و صلوات در صحن کلیسا می‌پیچید. آن روز ارامنه رشت به زور توانستند جسد آرسن مسیحی را از دست مسلمان ها بگیرند. هر قدر بلندگو تکرار می کرد از همشهری های مسلمان تقاضا داریم از کلیسا تشریف ببرند و بقیه کارها را به عهده ما واگذار کنند، کسی زیر بار نمی رفت. سرانجام جسد آرسن را به مدرسه ارامنه رشت بردند و در آنجا به خاک سپردند. آرسن همیشه می گفت من نمی خواهم پس از مرگ کسی برای من گریه کند. اگر مرا دوست دارید کار مرا ادامه دهید. به آسایشگاه ها وسعت بخشید. به آسایشگاه ها وسعت ببخشید. به سالمندان، به معلولان، به عقب افتاده های ذهنی، به زندانی ها، به مغروزان، به افراد تنها و بی کس، به کسانی که به زامن، به درمان و به محبت احتیاج دارند کمک کنید. هر سال در روز 14 فروردین مردم رشت مسلمان و مسیحی به مناسبت سال روز درگذشت آرسن و به منظور سپاسگزاری از او در برابر آرامگاهش حاضر می شوند. آرسن در زمان حیات خود به شهر رشت، به همشهریهایش در رشت، به مسیحی ها، به مسلمان ها، به هموطنانش، به هم نوعانش در حد توان خدمت کرد. وجود یک آرسن درد و رنج مردم یک شهر را تا حد زیادی تسکین می بخشید. اگر شهری چند نفر چون آرسن داشته باشد چقدر از رنجهای مردم اون شهر کم خواهد شد. حال که تا حدی آرسن میناسیان را شناختید، پاسخ این سوال را به خود شما واگذار می کنم. خب این سرگذشت آرسن میناسیان به پایان رسید. اجازه بدید که بریم سراغ سرگذشت بابا شمل.
خواهش میکنم.
صفحه 101، یک مقدار هنوز فرصت داریم. بابا شمل، مهندس رضا گنجه‌ای. اولین روزنامه فکاهی ایران که بیشتر اعضای هیئت تحریریه آن را مهندس‌ها و استادان دانشگاه تشکیل می‌دادند. توضیحی درباره بابا شمل و مدیرش. روال کار من در نگارش این کتاب نوشتن شرح حال و خصوصیات زندگی کسانی است که طی 30 سال روزنامه نگاری با آنها آشنا شدم، خودم دیدم و یا از اشخاص مطمئن شنیدم. درباره مهندس رضا گنجه‌ای، مدیر روزنامه بابا شمل، کار متفاوت شد. صفحاتی را سیاه کرده بودم که متوجه شدم آنچه نوشتم درباره روزنامه بابا شمل است، نه مهندس رضا گنجه‌ای مدیر بابا شمل. علت این اشتباه ناخواسته آخر کار برایم آشکار شد. وقتی برای یادآوری خصوصیات مهندس گنجه‌ای به گذشته ها برگشتم، آنجا بود که به یاد آوردم این هفته نامه فکاهی سیاسی در آن سالها چنان معروفیتی پیدا کرده بود که تمام نویسندگان و کارکنانش در پشت شخصیت افسانه‌ای بابا شمل پنهان مانده بودند. همه جا صحبت از بابا شمل بود. اگر از مهندس گنجه‌ای سخن به میان می‌آمد، برای آن بود که مدیر بابا شمل بود و از دیگران به سبب آن که نویسنده بابا شمل، کاریکاتوریست بابا شمل، شاعر بابا شمل و حتی حسابدار یا حروفچین بابا شمل بودند. در آن سالها عنوان بیشتر نامه‌هایی که به دفتر روزنامه بابا شمل می‌رسید چنین بود: حضور جناب آقای بابا شمل رسیده، ملاحظه فرمایند. گویا بابا شمل موجودی حی و حاضر و زنده است که نامه‌ها را هم خودش ملاحظه می‌کند. بعد از تعطیل بابا شمل هم گنجه‌ای بابا شمل ماند. حتی زمانی که او وزیر بود، از شاه گرفته تا وزیران در هیئت دولت و ادارات، بالا دست‌ها و زیر دست‌ها، در حضور و در غیاب، همه او را بابا شمل یا بابا می‌نامیدند، نه جناب آقای مهندس رضا گنجه‌ای معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن، یا جناب مهندس گنجه‌ای وزیر صنایع و معادن. اشتباه من با توجه به این سابقه بود. اما با همه اینها، حق مهندس گنجه‌ای نباید ضایع شود. مهندس گنجه‌ای خالق بابا شمل بود. طرح انتشار یک روزنامه فکاهی سیاسی با این نام و نشان از مهندس گنجه‌ای بود. راه و روش سیاسی بابا شمل را که ملی متمایل به چپ بود، مهندس گنجه‌ای تعیین کرده بود. سرمقاله های مفصل بابا شمل را که طنز گزنده‌ای داشت، مهندس گنجه‌ای می نوشت. سرانجام این را هم باید به حساب مهندس گنجه‌ای گذاشت که خالق اثری بود که از خود او هم نام‌آورتر شد. یک هفته نامه فکاهی سیاسی با سبکی تازه. روز پنجشنبه 25 فروردین 1322 نخستین شماره یک هفته نامه فکاهی به نام بابا شمل در تهران منتشر شد که نیش همه روزنامه خانها را تا بناگوش باز کرد. مطالب این شماره از صفحه اول تا صفحه آخر ابتکاری بود. استقبال از آن هم کم سابقه بود. در همان ساعت اول انتشار همه نسخه های بابا شمل به فروش رسید. هجوم روزنامه فروش ها به دفتر روزنامه سبب شد سهمیه شهرستانها را هم در تهران توزیع کنند. این استقبال کم سابقه باعث شد دفتر روزنامه بابا شمل تا شماره چهارم آگهی هایی به این مضمون در روزنامه چاپ کند: اداره نامه بابا شمل شماره اول را خریداری می نماید، و در شماره بعد آگهی اداری: هر شیر پاک خورده حلالزاده‌ای که یک نسخه از شماره اول و دوم بابا شمل را برای ما بیاورد، قول می‌دهیم که سه شماره برایش مفت و مجانی بفرستیم. تازه از شماره چهارم بود که میزان فروش نامه بابا شمل مشخص شد و ما که در شهرستان‌ها زندگی می‌کردیم، برای نخستین بار چشممان به جمال بابا شمل روشن شد. برای آنکه بدانیم این روزنامه چه داشت که این همه علاقمند پیدا کرد، مروری می‌کنیم به مطالب بابا شمل و علت انتشار آن. در اواخر سال 1121 مهندسان ایران به عنوان اعتراض به کمی حقوق و برای به دست آوردن مزایای شغلی دست به اعتصابی گسترده زدند. تا آن زمان در ایران اعتصاب برای افزایش حقوق و دستمزد فقط در میان کارگران رواج داشت. مردم وقتی دیدند تحصیل کرده ترین و روشن فکرترین قشر اداری کشور که بیشترشان شاغل مقامات بالا هستند، بدون خجالت از سختی معیشت شکوه می کنند، حیرت کردند. ولی وقتی روزنامه ها به دفاع از مهندسان پرداختند و نوشتند حقوق و دستمزد ثابت هر قدر باشد، اگر به نسبت تورم افزایش پیدا نکند، زندگی روز به روز سخت‌تر خواهد شد، روشن شدند و از تقاضای مهندسان حمایت کردند. دولت سهیلی که در مقابل مهندسان قرار داشت، اول به استدلال‌های همیشگی متوسل شد: از کمی بودجه، از برنامه‌های عظیمی که در دست اجراست، و از پیشرفت‌های مهم کشور سخن گفت و با توقع گذشت و فداکاری از سوی همه طبقات امروز را از یاد برد و وعده به فردای نوید بخش داد. اما وعده شکم‌های گرسنه را سیر نکرد و چون اعتصاب ادامه یافت به روال همیشگی توپید، تهمت زد و تهدید کرد، چون باز با ایستادگی یک پارچه مهندسان روبرو شد، رام شد، راضی شد و تسلیم شد. اعتصاب مهندسان چند چیز برایشان به ارمغان آورد. نخستان که همبستگی خود را نشان دادند. همبستگی به آنها قدرت داد. قدرت باعث پیروزی شد. پیروزی به آنها امکان داد به خواستهایشان برسند. حقوقشان زیاد شد. از نظر شغلی امتیازاتی به دست آوردند و از آنجا که اتحاد و همبستگی باعث موفقیت آنها شده بود، برای حفظ آن کانون مهندسان ایران را تأسیس کردند. این کانون تا سالها یکی از معتبرترین سازمانهای صنفی ایران بود. رهبر اعتصاب مهندس غلامعلی فریور هم در این میان شهرت و محبوبیت پیدا کرد و به وکالت و وزارت رسید. در جریان تظاهرات که مهندسان دور هم جمع می شدند تا نطق کنند، شعار بدهند و حرفهای جدی بزنند، عده‌ای هم بودند که با مسائل به شوخی برخورد می کردند، متلک می گفتند و دیگران را دست می انداختند. اینها همان کسانی بودند که بعداً هسته مرکزی هیئت تحریریه روزنامه بابا شمل را تشکیل دادند. در بابا شمل همه چیز ابتکاری بود. اولین ابتکار نامش بود، نامی که در نامگذاری بسیاری از روزنامه‌های بعد از خود اثر گذاشت. در فرهنگ دهخدا بابا شمل این طور معنی شده. بابا شمل لقبی است که به سردسته لوتی‌های هر محل و به رؤسای قاطرخانه شاهی دهند، اما مردم بابا شمل را فقط به عنوان سردسته لوتی‌ها می‌شناختند. قاطرخانه شاهی را سالها بود از یاد برده بودند. ابتکار بعدی تیپی بود که مهندس داوری، کاریکاتوریست هنرمند بابا شمل، برای آن انتخاب کرده بود. قیافه مردانه و خشن با سیبیل های از بناگوش در رفته، کلاه تخم مرغی عهد ناصرالدین شاه بر سر، جبه‌ای بر تن و شالی به کمر، با چپق و گرزی در دست. در هر شماره بالای صفحه اول در آرم روزنامه تصویر چهره جذاب بابا شمل با زمینه‌ای که هر هفته رنگ آن تغییر می‌کرد چاپ شد و در زیر آن کاریکاتور بزرگی درباره موضوع روز بود با حضور همیشگی بابا شمل با گرز و چپق و یک طول سگ که سمبل پاچگیری بابا شمل بود. و بعدها این شعار که بابا شمل نامه ایست مستقل و منتسب به هیچ حزب و اتحادیه و جمعیتی نیست. ابتکار دیگر بابا شمل آن بود که این روزنامه برای خودش فرهنگ خاصی درست کرده بود. در این روزنامه هر کس، هر وزارتخانه، هر اداره و هر سازمان اسم مخصوصی داشت که هم وزن یا ترجمه اسم اصلی بود و با و یا با توجه به شکل و قیافه و هیکل صاحب اسم ساخته میشد. اما مهمترین ابتکار گردانندگان بابا شمل آن بود که حد قابل قبول انتقاد را بالا بردند. تا آن زمان انتقاد روزنامه‌های فکاهی شاید هم برای گریز از دردسر به بی‌تربیتی و اجحاف درشکچی‌ها، شیره‌ای بودن آژان‌ها، گرد و خاک بلند کردن رفتگرها در هنگام جارو کردن و رشوه گرفتن کارمندان جزء ادارات ختم می‌شد. بابا شمل فقط از نخست وزیرها، وزیرها، نماینده‌های مجلس، روزنامه‌نویس‌ها، احزاب سیاسی، مردان معروف اقتصادی، مالکان بزرگ و تاجران مشهور انتقاد می‌کرد. از مدیر کل پایین‌تر به صفحات بابا شمل راه نداشت. بابا شمل مضمون‌ها و ستون‌هایی داشت که بعضی را به طور دائمی و برخی را گاه و بیگاه چاپ می‌کرد. سر مقاله روزنامه با نام درد دل بابا شمل در صفحه دوم چاپ می‌شد. این قسمت که تعطیل بردار نبود، یک صفحه یا یک صفحه و نیم از 8 صفحه بابا شمل را می‌گرفت. سر مقاله همانطور که از نامش برمی‌آمد، درد دلگونه بود. نیم جدی، نیم طنز، آن هم طنزی گزنده و نخنده دار. سرمقاله را خود مهندس گنجهی می نوشت. او در هر مقاله چند بیت شعر که می توان گفت مناسب ترین شعرها درباره موضوع بود موضوع مورد بحث سرمقاله بودند می آورد. گنجه این شعرها را خیلی خوب انتخاب می کرد، به طوری که در آن زمان ما دانش آموزان دبیرستان ها غالبا این تک بیتی ها را که از شاعران بزرگ بود در دفتر اشعارمان یادداشت می کردیم. بالای سر مقاله تصویر کوچکی از بابا شمل با گرز مخصوصش و در کنار آن یک قطعه شعر، گاهی اثر طبع مهندس و شعرا مهندس فزونی و زمانی شعری از زاغچه یا شاه پریون رهی معیری، احتمالاً برای آن که صفحه از یک نواختی بیرون بیاید چاپ می شد. ستونهای دیگر بابا شمل از این قرار بود: از ما می پرسند، متابخانه، بحث و انتقاد درباره کتابهای روز، نامه به بابا، ستون خانمها، کلمات توال، کلمات قصار درباره خانمها، خبرهای کشور و ستون پیشنهادها. تقریبا یک پنجم مطالب بابا شمل به شعر بود و شعرها همه سیاسی بودند. شاعرانی که با بابا شمل کار می کردند عبارت بودند از مهندس فزونی، مهندس و شعرا، رهی معیری با نام مستعار زاغچه و شاه پریون، احمد گلچین معانی، ابراهیم صحبا با نام مستعار شیخ سرنا و کسان دیگر مانند محسن فتوحی و نیمچه محسن و نیمچه مهندس، یک دانشجوی دانشکده فنی که بعداً مهندس تمام شد، و گاهی هم خود مهندس گنجه‌ای. من در سالهای اول انتشار سپید و سیاه با مهندس گنجه‌ای و مهندس فزونی آشنا شدم. مهندس گنجه‌ای گاهی در اجتماع نهار ما روزنامه نویس‌های مخالف دولت زاهدی که به نام کانون مطبوعات دور هم جمع می شدیم می آمد. موهایی سرخگونه داشت و با لحجه آذری جوک تعریف می کرد. مهندس فزونی از مشتری های دائمی سر پل تجریش در روزهای تعطیل و جمعه بود. سر پل تجریش در دهه 20 و سالهای اول دهه 30 گردشگاه شماره 1 تهرانی ها بود که با اتومبیل که هنوز یک وسیله لوکس به شمار می آمد یا بی اتومبیل به آنجا می آمدند و ساعتها پیاده روی می کردند. در اوایل سالهای 30 مهندس فزونی خیلی چاق شده بود و هیکلش تقریبا به حالت کروی در آمده بود. مهندس فزونی که هرگز خنده از لبانش دور نمی شد، برای آنکه حربه انتقاد و طعنه را از دست رفیقان و رقیبان و حریفان بگیرد، دائما شعری را که درباره خودش ساخته بود تکرار می کرد: ای خدایی که خالق خرسی، بنده را آفریده ای، مرسی. او در شعرهای خود از مضامین فولکلوری هم استفاده می کرد. گاهی هم کلمات انگلیسی را که در ایران تازه می خواست جای لغتهای فرانسوی را بگیرد در شعرهایش می آورد. برای آشنا شدن به سبک شعر این مهندس شاعر که خیلی زود مرد، شعری را که در سال 1322 به مناسبت اعلان جنگ ایران به آلمان خطاب به علی سهیلی نخست وزیر وقت سروده بود، در اینجا می آورم. کرنای جنگ. خوب شد داشت علی که جنبیدی، خب نلرز جانمی مگه بیدی، اعلان جنگ که دادی خوب کردی، توی آستین اونا چوب کردی، گرز بابا همیشه پشتت باد، ریش و پشم همه تو مشتت باد، ما چو چوب دو سر طلا بودیم، مفتکی مونده تو بلا بودیم، جون بابا دیگه نترس از هیچ، رک و راست باش و کم بکن پیچ پیچ. در اینجا نمونه های از ستون های دیگر بابا شمل را می آورم. بیشترشان با گذشت زمانی بیش از 50 سال هنوز تراوت و تازگی خود را حفظ کردند. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی،
خواهش می‌کنم اجازه بدید خسته نباشید
بذاریم بله این نمونه های بابا شمل رو برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
لطف کردید، خواهش می‌کنم.